ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم به شما و آرزو میکنیم که انشالله یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری با برنامه راز سلامتی. دعوت میکنیم که به مدت 20 دقیقه با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان شنونده میتونین با مراجعه به این سایت از برنامه های راز سلامتی مجددن استفاده بفرمایید. و dari@parstoday.com هم آدرس ایمیل ماست. شما عزیزان شنونده حتما دکتر صاحب وحید گنجه فر را میشناسین، یکی از کارشناس های بسیار خوب برنامه راز سلامتی و متخصص محترم طب فیزیکی که ما هر چند وقت یک بار مزاحمشان میشیم و در استودیوی برنامه راز سلامتی در خدمتشان هستیم. امروز هم دکتر صاحب گنجه فر لطف کردن و در استودیو یا برنامه حضور دارن. دکتر صاحب من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار بسیار خوش آمدین.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگانی که بمید.
بسیار خوشحال هستیم آقای دکتر که در خدمت شما هستیم و افتخاری است که هر سمن اکبر شما را در استودیوی برنامه راز سلامتی میبینیم و در ارتباط با موضوعات پزشکی در حیطه تخصصی شما صحبت میکنیم. یکی از مباحثی که وجود داره بیماریش در جامعه متاسفانه زیاد هست، عوارض هم عوارض جدی هست، بحث سکته های مغزی است که اتفاق میفته. شنیده ها میگه که در جامعه افغانستان هم متاسفانه سکته های مغزی زیاد اتفاق میفته و خیلی ها به خاطر این مسئله براحتی جان خودشان از دست میتن یا دچار عوارض بعد از سکته میشن و ناتوانایی هایی که برای اینا ایجاد میشه. دوست داریم در ارتباط با این بیماری به صورت مفصل با شما صحبت بکنیم و از زبان شما مطالبی را تقدیم شنوندگان ما بکنیم به خاطر ای که پیشگیری بکنیم از سکته ها و یا اگر سکته مغزی ایجاد شده به توان بخشی کمک بکنیم و بتونیم کاری بکنیم که عوارض کمتر باشه و زندگی راحت تری داشته باشن. مقدمه شما را دکتر بشنویم، مسائل بیشتری مطرح میکنم.
دقیقاً همونطور هستش که آیدتو فهموندین، بیماری هستش که خب اولند شایع هستش، دومندش ناتوانی های به حال گسترده‌ای داره.
بله.
و سومن در بحث توان بخشش که خب ما فوکوس و توجه بیشترمون در این برنامه ها روی اون خواهد بود، گفته میشه که رول اصلی بر عهده خانواده هست یا بر عهده اطرافیان هست. بنابراین حتی با محدودیت هایی که به حال یه برنامه رادیویی میتونه داشته باشه در امر به حال انتقال اطلاعات در رابطه با بیماری های مختلف و مسائل پزشکی کلن، ولی من فکر کنم که واقعا مفید خواهد بود برای شنوندگان گرامی، بلخص اونهایی که یا دچار این بیماری هستن یا به حال کسی از اطرافیانش از مشکل مزمن سکته مغزی رنج میبره.
بله خب دکتر موافقین از اینجا شروع بکنیم که اصلا وقتی میگیم سکته مغزی منظور چی هست، چه بیماری است؟
دقیقاً در اینجا با بیماری هستیم که سیستم عصبی مرکزی رو درگیر میکنه، البته با تفاوت‌های مهمی با MS
بله.
یا مولتیپل اسکلروز. بیماری هستش که خب در سنین بالا معمولاً بالای 65 سال رخ میده، در عین حال نباید فراموش کنیم حتی در کودکان دیده میشه، حتی در جوانان دیده میشه که خب اونا هم عوارض خاص خودشونو داره و باید مورد توجه قرار بگیرن، ولی به صورت کلی آماری بالای 65 سال هست، قدری آقایون بیشتر و از لحاظ خود اون تعریف آسیبی هستش که به علت مشکلاتی که در عروق مغزی به صورت حاد ولی در این حال غیر ترومایک، یعنی غیر صدمه، منظور ما اینجا بیماری نیستش که مثلا تصادف میکنه، نه عملا خود به خود هستش، آسیبی هستش که در عروق مغزی رخ میده، نهایتا ختم میشه به از دست دادن عملکرد قسمتی از و نه همه قسمتی از عملکرد مغز.
بله.
و اینجا ما معمولا بحث سیستم نخاعی هم نداریم، بحث روی مغز فوکوس داده میشه و عوارضی که بعد از اون رخ میده. حالا ما با اجازهتون در این باره خب بیشتر صحبت خواهیم کرد، در مورد علائمش، در مورد عوامل خطرش و همونجا ما پیشگیری از سکته رو سعی خواهیم بله. کرد که بعد در موردش صحبت کنیم، در مورد درمانش چه علائمی بیمار باید سریع مراجعه کنه و غیره، و نهایتا بحث توانبخشی که خب رشته تخصصی بنده هستش و بازم من فکر کنم بحث مفیدی خواهد.
بله. خب تعریفی شد که عروق مغزی، رگ‌های مغزی در واقع آسیب می‌بینن بدون اینکه ضربه‌ای به ناحیه سر وارد شده باشه.
دقیقا.
چه اتفاقی می‌افته که این رگ‌ها آسیب می‌بینند؟
کلاً به دو قسمت تقسیم میشه. اکثر موارد اینها به علت ایجاد لخته هستش. گاهی اوقات هم خود عروق مغز خود به خود دچار پایگی میشن، اون کمتر هستش، یه مقدار در سنین پایین‌تر هستش و شاید عوامل وراثتی اینا هم نقش داشته باشه.
بله.
ولی بیشتر با همراه با لخته خواهد بود. حالا همین جایی که اسم لخته اومد، ذهن شنونده گرامی ما میره به سمت بیماری‌هایی که به حال به نوع دیگه همراه با لخته است، مثلا سکته قلبی یا مثلا فرض کنید فشار خون. همه اینها جزء بیماری‌هایی هستن که باز نهایتا از عوامل خطر ریس فاکتور سکته مغزی بحث خواهد شد. بس یکی عامل مهم پیشگیری که ما همین الان بخوایم در موردش صحبت کنیم بیماری های عروقی هستن، یا ما اینطوری به حال میتونیم بگیم سکته مغزی هم یک نوع بیماری عروقی هستش که خب در اندام رخ نمیده، در قلب رخ نمیده، در خود مغز رخ میده.
بله. خب پس اینطوری گفتیم آقای دکتر که به دو تا دسته تقسیم میشن، یک گروه اونایی هن که خون ریزی اتفاق میفته در داخل مغز و یک گروه که بیشتر سکته های مغزی شامل این گروه میشن، اونایی هن که لخته در رگ ها ایجاد میشه، خون رسانی به مغز مختل میشه و مغز یک بخشی از مغز آسیب میبینه و علائم بالینی بله. طبیعتا تظاهر خواهد کرد. باز این سوال پیش میه که چه گروه های مستعدن برای ای که خون ریزی بکنن یا لخته در رگ‌های مغزیشان ایجاد شده، یا همون بحث ریسک فاکتورها پیش میاد، عوامل خطر. عوامل خطر چی هست برای ایجاد سکته‌های مغزی؟
در مورد عوامل خطر جامعه همونطور که مطلع هستید، یک سری عوامل خطر وراثتی هستند یا محیطی هستند، اینا خیلی قابل تغییر نیستش، ممکنه که به هر حال به اصطلاح آنوریس داشته باشه، حالا وارد اون بحث نمیشیم. ما وارد بحثی میشیم که افرادی که به هر حال زندگی میکنن سالم هستن انشالله، و اینها چه چیزهایی مهم هستش که در واقع پیشگیری کنم اگر هم مسئله براشون پیش اومده اونو درمان کنن تا به سکته مغزی ختم نشه. در مورد عوامل خطر مهمترینش میگم فشار خون هستش.
بله.
فشار خون مهمترین عامل جزء ریس فاکتور سکته مغزی هستش. پس بیماری فشار خون بالا باید درمان میشه. این یک مسئله.
آقای دکتر همینجا من قبل از اینکه از فشار خون عبور بکنیم من عرض بکنم که آیا بیماری که مبتلا به بیماری پرفشاری خون هست ولی تحت درمانه و فشار خونش کنترل شده است، باز هم این بیمار مستعده به سکته مغزی یا نه؟ میشه مثل بقیه مردم جامعه؟
اگه که خوب درمان بکنه و به هر حال کاملا تحت کنترل باشه، بعد از مدتی اگه که اون زمانی که همراه با عامل خطر بوده بگذره، عملا میشه مثل افراد عادی جامعه. بس خیلی مهم هستش که در واقع فشار خونش رو کنترل بکنه.
بله. خب پس عامل خطر اول فشار خون.
بله. دومین عوامل خطری که گفته میشه، خب این کشیدن سیگار هست، جزو عوامل مهمی هستش که ممکنه که هم ترومبوز، هم بیشتر ترومبوز و تا حدی خونریزی داخل مغز، نهایتا سندروم بالینی سکته مغزی رو ایجاد بکنه. در مورد علت ریس فاکتور بعدی، چربی خون هستش.
بله.
یا افزایش چربی خون، همونطور که شما آقای دکتر تصدیق فرمودین پرفشاری خون هست، چون
بله.
به حال فشار خون هم وجود داره، چربی خون هم نهایتا وجود داره، چربی خون هم هستش، بازم کنترل باید بشه. معمولا اگر که همراه با عوامل خطر دیگه هستش، درمانش به حال یه مقدار پیچیده تر، یه مقدار تخصصی تر میشه. اگر نه در سنین جوانی اینا هستش، حتما معمولا با رژیم ساده غذایی که چربی هست کنن و نهایتا ورزش. من حالا هم تمام این عوامل خطر رو به نوعی به بحث‌های گذشته ارتباط خواهم داد. بله. فقط من تیتبار باز بگم، بعدی دیابت هستش، افزایش قند خون هستش، بازم عامل خطر مهمی، و نهایتاً چاقی هستش. حالا جماعت ما نهایتاً 5 تا عامل خطر رو گفتم، 4 تاش کاملاً مستقیماً با میزان تحرک فرد در ارتباط است. یعنی شما فشار خون رو در نظر بگیرید، چربی خون رو در نظر بگیرید، دیابت و چاقی.
بله.
سیگار هم به حال در یک رژیم در واقع موفق ترک دادن اون همراه با فعالیت خواهد بود، اونم غیر مستقیم. بس ما در واقع اجازه میخوام از حضورتون که در مورد نقش ورزش در پیشگیری بنده حتما صحبت کنم. بازم میگم بله. 20 تا 30 دقیقه روز در میون در حدی که معمولا اون پاسخ تنفسی قلبی رخ بده، ورزش معمولا از نوع هوازی، و شاید مهمتر از این فرمولی که گفتیم، تشویق تمام افراد به داشتن زندگی فعال از لحاظ حرکت و از لحاظ عدم یک جا نشینی هستش. خب این من فکر میکنم از مسائل خطرش که بگذاریم، حالا وارد بحثای علائم بالینی ها خواهیم شد.
بله، البته من را تاکید بکنم که قاعدتا ورزش را برای همه سنین توصیه میکنین و در هر دو جنس، خصوصا در خانم ها که باز یک مقدار به لحاظ تحرک دقیقا مشکل بیشتری دارن. خب آقای دکتر، خبری از اتاق فرمان بگیریم که باید فرصت در اختیار اتاق فرمان قرار بدیم. برمیگردیم در بخش دوم گفتگو، بس را ادامه میدیم.
خواهش میکنم.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک و ما
3826
در افغانستان 0794-71-71-44 ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست، هر روز همین ساعت.
گفتگوی ما را ادامه میتیم با کارشناس امروز برنامه، دکتر صاحب وحید گنجه‌ای‌فر، متخصص محترم طب فیزیکی در ارتباط با سکته های مغزی. خب آقای دکتر گنجه‌ای‌فر، شما اشاره هایی داشتین به تعریف سکته مغزی و همینطور ای که چی میشه سکته مغزی ایجاد میشه، تقسیم بندی داشتین و اشاره داشتین به ریسک فاکتورها و تاکید بسیار زیادی که روی بحث ورزش داشتین در پیشگیری. میخوایم یه سوال بکنیم دکتر صاحب، که بیماری که دچار سکته مغزی میشه چه علائم بالینی را نشان میده و شما چطور میتونید تشخیص بدین که این دچار سکته مغزی شده؟
علائمش آنچنان که تعریف اومد مستقیما از مشکل فرماندهی در مغز ایجاد میشه.
بله.
با توجه به اینکه کجای مغز درگیر بشه، خب علائم مختلفی خواهد داشت، ولی من همه اینها رو جمع جور میکنم چون واقعا بحث اون وقت مفصل و فکر میکنم غیر ضروری میشه. مشکلی که پیش میاد، اون چیزی که بیشتر در واقع در ذهن تا جا گرفته این هستش که خب فلج میشه. واقعا هم همین هستش، 100% در این مورد شکی نیستش. معمولا به صورت نسبی نیمه بدن هستش، گاهی اوقات دست بیشتر درگیر هست، گاهی اوقات اکثرا بیشتر پا درگیر میشه و خب نیمه صورت. به حال این خیلی به صورت اکثر مواقع به این صورت هستش، گاهی اوقات هم نه، میبینیم که نصف بدن نیستش، یک اندام هستش، ولی بیشتر به صورت نصف بدن هستش. ولی اینجا واقعا ما نباید فراموش کنیم علائم بعدی که اینجا خواهم گفت، و خب همه اینها به بحث درمان و توانبخشی نهایتاً متصل میشه، توانبخشی این موارد هم نباید فراموش بشه. صرفاً بیماری سکته مغزی یک بیماری فلج نیستش. مسائل دیگه ای که پیش میاد مسائل حسی هستش، ممکنه که نیمه بدن بی‌حس بشه، خیلی از بیمارا براشون این مشکل زا هستش، کمتر توجه میشه متاسفانه. از لحاظ درک هستش، هم اون درکی که به معنی فهمیدن باشه، هم درک فضایی هستش، ممکنه که در همین رابطه اختلال تعادل پیش بیاد، فرد دچار سقوط اینها میشه. بازم مسائل بعدی
آقای دکتر، این اختلال تعادل که اشاره میکنین به خاطر عدم درکی است که نسبت به موقعیت و مکان دارن، یا نه به خاطر مشکلی است که در اندام ها ایجاد شده؟
خیلی مواقع آقای دکتر واقعا به خاطر همین عدم درک هستش، عدم یا از بین رفتن پرسپشن هستش.
بله.
حالا اون که فلج هستش و ضعف اینا هستش، معمولا خود بیمار میتونه حالا با یا دست یا با کمک گرفتن از اشیا، ویلچر و غیره تا حدی تحرک داشته باشه، ولی باز هم بیمار چی؟ در معرض سقوط هستش. سقوط که باشه، سن بالا، مسائل شکستگی و غیره. به هر حال این هم جزو مسائلی هستش که حتما مورد توجه قرار بگیره. مسئله صحبت هستش، یعنی به هر حال کسی که سکته میکنه صرفا دست یا پاش فلج نمیشه.
بله.
عضلات ناحیه بل و صحبت کردن هم دچار مشکل میشه. ما با عزت و نهایی تو در قسمت توانبخشی حتما به این قضیه بیشتر میپردازم.
بله.
بس نهایتا سکته میشه یک سندرم بالینی متشکل از مسائل حرکتی، مسائل حسی، مسائل درک، مسائل هوش و مسائل صحبت کردن و همچنین مسائل مربوط به بل کردن.
بله. و در نهایت شما تشخیص را برای بیمار صرفاً با همین علائم بالینی میگذارین یا نه مجبورین که کارهای پاراکلینیکی انجام بدین؟
یه نکته ای هم که هستش، بله، خب برخلاف بیماری ام اس، البته مطمئناً پاراکلینیکی هستش و الان بنده یا همکار نورولوژیستمون انجام میده.
بله.
برخلاف بیماری ام اس که بیماری هستش پیشرونده و نهایتاً خودشو خیلی پرسرصدا در ابتدا نشون میده، بیماری سکته کاملا مشخص هستش. البته گاهی اوقات بیماران میشه اینطوری گفتش که خداوند یه هشدار میده، یک به صورت گذرا دچار یه ضعفی میشن، یک عدم تعادلی میشن یا مشکل بینایی پیدا میکنن، ولی خب این برطرف میشه، شاید یعنی به معنی دیگه لخته ای که هستش ایجاد نمیشه، یک لحظه در واقع خونسانی دچار اختلال میکنه و خب تا کمتر از 24 ساعت 48 ساعت کلی این علائم برطرف میشه. این هم مسئله مهمی هستش، افراد باید مخصوصا افرادی که مسن هستن توجه کنن اگر که دچار یک فلج یا عدم درک مناسب حس در نیمه راست بدن یا در نیمه چپ بدن شدن، حتما اینو به عنوان یک علامت خطر در نظر بگیرن. نهایتا بیمار که خب دچار یک حمله حاد شده به بیمارستان میره، اونجا سی تی اسکن هستش، گاهی اوقات ام ار آی بسته به مورد و خب تشخیص کاملا مسجل میشه.
بله. خب آقای دکتر، قاعدتا انتظار داریم که وقتی تشخیص قطعی گذاشته میشه ما کارهایی برای درمان انجام بدیم.
بله.
در جامعه با توجه به شیوع زیاد سکته های مغزی تقریبا با علائم بالینی خیلی از مردم آشنا هستن، علائم بالینی سکته های مغزی، و خیلی وقتا خودشان در همون درون منزل با توجه به علائم بالینی تشخیص میگذارن که این بیمار دچار سکته مغزی شده. عقل حکم میکنه که بیماری که دچار سکته مغزی شده خیلی سریع به بیمارستان رسانده شود و کارهای تشخیصی و درمانی انجام شود، اما خیلی وقتا در جامعه گفته میشه که خب برای چی ببریم بیمارستان، کاری براش انجام نمیتن.
بله.
یک سرم وصل میکنن، یک مدتی بستری میکنن، بعد بیمار رو مرخص میکنن، عملا در بیمارستان کاری انجام نمیشه. این نگاه مردم چه مقدار به واقعیت نزدیکه و دیگه اینکه چه مقدار میتونه خطرناک باشه این نگاه؟
دقیقاً. جامعه تو دو تا مسئله هستش، یکی درمانهای جدید حل کردن یا از بین بردن لخته هستش که باید بیمار در ساعتهای اولیه به بیمارستان مراجعه کنه. در کشور ما کم کم راه افتاده، من مطمئنم در کشورهای منطقه هم راه خواهد افتاد.
بله.
این یک مسئله. خب البته این هم هستش، اگر بیماران ما زود مراجعه نمی کنن پزشک یا اون مؤسسه درمانی ما هم خیلی رغبتی به انجام اینها نخواهد داشت.
بله.
ولی وقتی ببینه که نه، بیماری هستش که سر 3 ساعت 6 ساعت اومده، خب میره به سمت اون حل کردن لخته و درمان‌های خاص اونو انجام خواهد داد. این یک مسئله. مسئله دوم، همونطور که خواهیم گفت فکر می‌کنم به جلسه بعدی نهایتاً کشیده بشه، بیماری سکته بیماری هستش که فرد بعد از این که دچار مشکل شد میفته در مسیر برگشت بهتر شدن.
بله.
پس جلوگیری از عوارض باید در همون ساعت اولیه آغاز بشه که ایشالله ما بحثشو خواهیم داشت.
بله. آقای دکتر، ممکنه که سکته از نوع خون ریزی دهنده باشه و اگر ما این بیمار را زود به مرکز درمانی برسانیم خون ریزی مغزی را که اتفاق افتاده کنترل بکنه یا نه؟ خون ریزی به یک شکلی است که در یک لحظه اتفاق میفته و خودش کنترل میشه.
بله، خون ریزی ها واقعا بعد از اینکه اون صدمه را ایجاد کردن خیلی قابل کنترل نیست. بحث درمانها بیشتر در حال حاضر برای حل کردن لخته هستش که خیلی از بیمار هم از قضا در این دسته قرار میگیره.
خب پس رساندن سریع بیمارا به مراکز درمانی یک مسئله مهمه و اگر این کار انجام نشه ممکنه که با خطرات همراه باشه، خصوصا توانبخشی را دچار مشکل
بله.
بکنه و یک مقداری این فرایند دچار اشکالاتی شوه. خب آقای دکتر، ما به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و فرصت نداریم در خدمت شما باشیم. انشالله اگر شما قبول بتین فردا هم در استودیوی برنامه راز سلامتی در خدمت شما باشیم و بحث را ادامه بتیم.
خواهش میکنم. بنده خیلی خوشحال خواهم شد و همجا از شنوندگانتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. از همراهی شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.